قسمت خیلیش. یه صلوات ختم فرمایید. این ششمین بحثی خیلی طولانیه، بحث بسیار لطیف و زیباییه، بحث نحوه دعا کردن انبیاست که اسرار فراوانی توی این بحث ششم نهفته است. حالا انشاءالله یکی یکی میخونیم لذت میبریم. میفرماید من ادب الانبیا علیهم السلام فی توجیه هم الوجوه الی ربهم. این قسم ششم ادب انبیاست در توجیه، یعنی عرصات که از وجه میاد دیگه، قرار دادن چهره جانشون به سمت پروردگارشون و دعا هم ایاهو و اینکه چجوری خدا رو صدا میزدن. ما حکاه الله تعالی از قول از جناب آدم شروع میکنه تا به آخر میبره، من قول آدم علیه السلام و زوجت. اولیش اینه، اولین مکالمه ای که بین جناب آدم و حق تعالی در مقام دعا و تضرع برقرار شد این آیه بود، که خیلی این آیه آیه عجیب و آیه لطیفیه. اینجا خاطر مبارکتون باشه، گفتن که اگر خواستین خدا رو صدا بزنید اونجوری صدا بزنید که انبیا صدا زدن، چون اینا به بهترین شیوه خدا رو صدا زدن. حالا این در مقام توبه بود. چی گفتن؟ گفتن ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خیلی لطیفه این جمله، خیلی زیباست. کلمتا قالاها بعدما اکلا من الشجره التي نهاهم الله ان يقرب منها. اینو بعد از این که از اون درختی که خدا منعشون کرده بود بهش نزدیک بشن خوردن، این جمله رو گفتن در مقام توبه. البته انما کان نهیه ارشاد لیس بالمولوی. اینو ما در جای خودش بحث کردیم، این نهی ارشادی بود نه مولوی. ما یه نهی ارشادی داریم، یه نهی مولوی داریم. الان شما میخوای یه کار خوبی انجام بدی، مثلا میخوای فرض کنی که بری تو مسیر طلبگی. حالا مسیر طلبگی مسیر راحتی نیست دیگه، مسیر سختیه. حالا یه ناصحی هم میاد برای اینکه شما رو آگاه کنه، میگه آقا این مسیر مسیر مشکلیه، نرو توی این مسیر. یعنی اگه میخوای بری بدان که یک راه مثلا عرض شد که ساده‌ای نیست، کار مشکلیه، باید عمر بذاری روی این مسیر. این نهی باش بگن نهی ارشادی. نهی ارشادی اینجوریه آقا این مسیر سختیه میخوای بری، حالا دی خود دانی، برو میخوای بری برو، میخوای نهی نرو. میگن این نهی ارشادی بوده. حالا دلایل متعددی هم از بحث فعلی ما خارجه، در سوره بقره بحثشو گفتیم، انشالله حالا تحت یه مجموعه به نام شیطان به دستتون میرسه این بحث، انشاءالله به زودی به دستتون میرسه. حالا ایشون میفهمد که اولا این نهی ارشادی بوده. نهی مولوی اوامر شرعیه که مولا امر میکنه باید و نباید، میشه واجب و حرام، این میشه نهی مولوی. از نهی مولوی که کسی سرپیچ کنه معصیت کرده. میفرماید این نهی ارشادی بود نه مولوی. ولم یعصیاه و اسیان تکلیفه، این معصیتشون معصیت تکلیفی نبود که حرامی رو واجب کنن یا واجبی رو حرام کنن. بلکان از ذالک منهما مخالفتا نصیحته، یه نصیحتی رو مخالفت کردن. فی رعایتها صلاح حال ما، که اگه این نصیحت رو رعایت میکردن گرفتار نمیشدن توی دنیا. حالا اون گرفتاری چی بود اینا خودش چندین جلسه بحث داره. یکی از مباحث مهم قرآن کریم هم همینجاست که انشالله حالا تو اون بحثا به دست شما میرسه. و سعادت و حیات ما فی الجنت الامنه من کل شقاوه و انا. اگه این رعایت میکردن در بهشتی که از هر شقاوت و سختی ایمنه اونجا باقی میمونه. و قال لهما ربهما فی تحذیرهما عن متابعت ابلیس. خداوندم وقتی که میخواست بهشون بفهمد که تابع شیطان نباشید فرمود که فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، نندازتتون بیرون از بهشت، گرفتار میشید. چرا؟ ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزنا فیها ولا تزها. اینجا گرسنه نمیشی. ببینید شما از سیاق آیه باید بفهمید تشقا یعنی چی. تشقا یعنی شقاوت ذاتی در مقابل سعادت. تشقا رو تیکه دوم آیه تفسیر میکنه، تشقا میشید یعنی چی میشید؟ یعنی اینجا گرسنه نمیشید، برهنه نمیشید، تشنه نمیشید، حرارت خورشید بهتون نمیخوره، سرما و گرما رو تحمل نمیکنید. اینا اینجا نیست. گرسنگی و تشنگی و برهنگی و سرما و گرما اینجا نیست. کیفورید اینجا، این یعنی تشق. ولی اگه این راه انتخاب بکنید گرفتار میشید. میرید توی دنیایی که در اون دنیا گرسنگی هست، تشنگی هست، برهنگی هست و تازه مسیرتون هم دو مسیر است. معلوم نیست سر از وادی سعادت در بیارید اگه مخالفت اوامر الهی بکنید. میرید توی راه دو وجهی. البته اصلا نقشه خداوند این بود که اینا تو همین مسیر برن. چون از روز اول که خدا داستانو تعریف میکنه چی فرمود؟ فرمود از قال رب بکر. خدا خودشو لو داده دیگه. از قال رب بکر انی جائلون فل ارض خلیفه. از اون اول گفت من میخوام اینا رو ببرم رو زمین. بعد به دست خودشو اینا رو برد رو زمین. خب برنامه ریزی خودش بوده. و مجموعه اگه بخوایم در دو سه جمله بگیم این مطلب، اینطور میشه که خداوند میخواست یک خلیفه که یعنی آینه تمام نمایی از خودش درست کنه و خلیفه نمیشود مگر به همین حیات زمینی. اگر نیاید روی زمین خلیفه در کار نیست. پس باید بیاد روی این زمین. لذا با این طراحی که کرد انسانو وارد این جریان کرد. اینم که میگه گرفتار میشید، میخوای بمونی تو بهش بمون، اینجا کیفوری، بری رو زمین گرفتار میشی. ولی البته گرفتاری شیرینه چون قایتش خلیفت اللهیه. بله، اصلا اگه اینجا نیاد نمیتونه خلیفه بشه. اگه بخوام با یه تمثیل جواب سوال شما رو بدیم مثل اینه، میشه یه نفری بخوره و بخواب و استراحت کنه و عرصات گردش کنه و تفریح کنه بعدم بره بشه قهرمان المپیک، میشه؟ میشه؟ نمیشه، اصلا نمیشه. قهرمان المپیک باید چیکار کنه؟ خواهد بشه قهرمان المپیک در رشته کشتی. با بخور به خواب نمیشه. باید زحمت بکشه، تلاش کنه، عرق بریزه، فشار به خودش بیاره، وزن کم بکنه. هر چقدر هم حریف‌های مقابلش که با این هستن قوی تر باشن، با اینا دست و پنجه نرم کنه، با حریف قوی دست و پنجه نرم کنه، مسابقات بین‌المللی بره، دوری از خانواده رو تحمل بکنه تا بشه قهرمان المپیک. این انسان اگه بخواد رشد کنه باید از این مسیر دنیا بیاد، یه دشمنی هم مثل شیطان داشته باشه، پنجه در پنجه شیطان بندازه تا بشه انسان. این اجمالش. حالا تفصیلش اونجا عرض کردیم. میفرماید فلما وقعا فی المهنته و شملتهم البلیا. اینا وقتی گرفتار مهنت و بلا شدن و اخذت سعادت الحیات یوادعهما وداع ارتحالن و اون سعادت که تو بهش داشتن ازشون رفت، لم یشتغلا به انفسهما اشتغال الیائس الباعث. یائس و باعث نشدن، نه ناامید شدن، نه این بیچارگیشون گرفتارشون کرد که غرق در این گرفتاری بشن. ولم یقطع القنوت ما بینهما و بین ربهما. ناامیدی بین اینا پروردگار انقطاع ایجاد نکرد. من از سبب المصول بل بادر الی الالتجا، بلکه مبادرت به التجا کردن. بالله الذی الیه امرهما، خدایی که سر نخ کارشون دست اون بود. و به یدهی کل خیر یعملانه، تمام خیرات که اینا بهش امید داشتن دست اون بود. رفتن سراغ اون. رفتن سراغ کسی که زمان کارشون دست اون بود و همه خیرات اینا در پنجه قدرت اون بود. فاخذا و تعلقا به صفت ربوبیته. چی گفتن؟ اولین کلمه‌شون چی بود؟ گفتن ربنا. این ربنا در آغاز دعاها یکی از اسرار دعاست. اولا ربنا دریای رحمت الهی رو به جوش میاره. مثل که بچه مثلا به پدرش میگه بابا، دل بابای زیر و رو میشه دیگه، بابا جون. مثلا بابا هم مثلا به بچهش میگه پسرم. حالا مثلا این بابا اگه این از این بابا بد اخلاقا باشه که همشه، حالا یه روز بیاد بگه پسرم، این پسره دیوونه میشه از شادی. پسرم، پسر جون، کیف میکنه. ما یه بار تو مدرسه بودیم، خدا حفظ کنه و سلامت بده، آقای افسر نجات استاد ما بود، یه روز اومد تو مدرسه گفت چطوری شیخونا؟ به ما گفت شیخونا. آقا یک جیگری از ما به به کیف کرد. البته روز قبلش به یکی از دیگر از دوستان گفت چطور شیخونا، ما کلی گفتیم خدای میشه یه روزی هم به ما بگه شیخونا. فرداش بهم گفت چطور شیخونا، تا چند روز ما کیفور بودیم. حالا اینا میگن ربنا، این دریای رحمت الهی رو این کلمه ربنا به جوش میاره. یک کلماتی هست در اواخر سوره آل عمران، اون 5 تا ربنا، میگن هر کس با این کلمات خدا رو بخونه خدا پاسخش میده، چون 5 بار ربنا داره توش. اینا شروع کردن میفرمایند که با رب، یعنی به صفت ربوبیت. رب خودش یعنی چی؟ یعنی مربی. ای کسی که هر چی من دارم تربیتش به دست توه. رب یعنی این. بعد میگی ربنا، رب من، مربی من، مربی من، مربی منی تو، مال منی. ربنا میفرماید به صفت ربوبیت اینا چنگ زدن. المشتمله علا کل ما یدفع به شر و یجرو. رب یعنی کسی که تمام شروع رو دفع میکنه، تمام خیرات رو جذب میکنه. ای اون کسی که تمام خیرات رو از به من میرسانی و تمام شروع رو از من دفع میکنی، ای اون من، ربنا، ای رب من، ای دفع کننده شرور من، ای جلب کننده خیرات برای من. فرربوبیت و هیه صفت الکریمه، ربوبیت یه صفت کریمه است که یربط العبد بالله سبحانه، عبدو به خدا پیوند میزنه. پس اول اینو گفتن، گفتن ربنا. بعد چی گفتن؟ ثم ذکر الشر الذي يهددهما بظهور آیاته و هو الخسران. اون شری که داشت تهدیدشون میکرد و ذکر کردن که همون خسران باشه. گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خسارت ما رو تهدید میکنه. خسارت یعنی از دست دادن رأس المال. یه موقع تاجر کم سود میکنه، یه موقع اصلا سود نمیکنه، یه موقع سرمایه رو هم از دست میده. به این سومیه میگن خسارت. خسارت یعنی رأس المالش رو انسان از دست بده. اینا گفتن از یک شری ما رو تهدید میکنه که اون خسرانه. که انهما اشتریا لذت الاکل به طاعت الارشاد الهی، که انه اینا اون لذت اکل رو به طاعت ارشاد فروختن. فبان لهما ان سعادتهما قد اشرفت بذلک علی الزوال. براشون روشن شد که سعادتشون در معرض خطر قرار گرفته، در معرض زوال قرار گرفته که این کارو کرده در حیات. و ذکر حاجتهما الی ما یدفع هذا الشر عنهما. گفتن ما نیاز داریم از ما که این شر رو دفع کنه. فقالا گفتن ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگه ما رو نبخشی، به ما رحم نکنی، ما خاسر خواهیم بود. ای ان خسران الحیات یهددنا، یعنی خسارت زندگی ما رو تهدید میکنه. و قد اتل بنا و ما له من دافت. گیر انداخته ما رو و هیچ کسی هم نیست که این خسارت رو از ما دفع کنه. الا مغفرت و کل زنب صادر انا، مگه مغفرت تو از این گناه ما؟ و قشیانک ایانا، و اینکه تو ما رو بپوشونی. و بعد از ذالک به رحمتک و هی از سعاده، رحمتت که همون سعادته. لما ان الانسان بل کل موجود مصنوع یشعر به فطرت المقروزته ان من شأن الاشیاء الواقع فی منزل الوجود و مسیر البقا ان تستتم ما یعرضها من النقص و العیب. میفرماید چون که انسان، بلکه همه موجودات با فطرت خودشون میدانن که در مسیر حیات باید دنبال جبران نقص خودشون باشن. ببینید همه دارن میدونن. چرا؟ همه در خودشون یه احساسی یه نقصی میکنن که میخوان اون نقص رو جبران کنن. حالا یکی نقص پول احساس میکنه، یکی نقص مدرک احساس میکنه، یکی نقص مقام احساس میکنه، یکی نقص شهرت. همه دنبال اون چیزی هستن که ندارن دیگه. میفرماید که و ان السبب الجابر لهذا الكسر هو الله. اونی که جابر این شکسته اللهه. یکی از اسامی خدا جباره. جبار یعنی بسیار جبران کننده. شما یه کاری میکنی اونو برای جبران میکنه، یا جبار. جبار یعنی جبران کننده، یعنی جبران میکنه برای انسان. اونی که جبران این کسر رو شکست رو میکنه، این چینی ها رو که میشکسته بند میزدن، به این کار میگن جبر، بند زدن چینی. خدا این کار میکنه، خدا جابره بلکه جباره. میشکنه ظرف و تو ظرف شکسته آب و نگه میداره. و ان سبب الجابر لهذا الکسر هو الله سبحانه وحده فهو من عادت روبیه. عادت صورت روبیتش اینه که این کارا میکنه. بعد خیلی لطیفه، میفهمد به خداوند کلمه فعل امر نیاوردن، نگفتن اغفر لنا، نگفتن ارحمنا، گرچه امر از دانی به عالی استدعاست، اما اینا فعل امر نیاوردن. و لذالک کان یکفی مجرد و اظهار الحال، فقط اظهار حال کردن، گفتن اگه ما رو نبخشی ما بدبخت میشه، نگفتن ما رو ببخش، نگفتن به ما رحم کن. این خیلی لطیف داره. یا میگه خدای مریضی من برطرف، جناب یعقوب نمیگه خدای مریضی من، میگه خدای ضرری منو لمس کرد. یعنی از خدا حاجت نمیخواد، میخواد و نمیخواد، به زبان نمیاره. نگفتن ما رو ببخش، به ما رحم کن، گفتن به همین خاطر فقط اظهار حال کردن. و ابراز ما کان یکفی مجرد و اظهار الحال و ابراز ما نزل علی العبد من مسکنت الحاجه، فقط گفت این حاجتشون رو بیان کردن. فلا حاجت الی السؤال بلفظه بل فی بدو الحاجت، بل فی بدو الحاجت ابلغ السؤال و افسح الاختراع، ابلغ السؤال و افسح الاختراع. همین که حاجتشون رو اظهار کردن، میگن اظهار حاجت بلیغتر از سوال کردنه. گفتن اگه ما رو نبخشی بدبختیم، که باطنش یعنی ما رو ببخش دیگه. این فصیح‌تر از اینه، لطیف‌تر از اینه، در مقام عبودیت به عبودیت نزدیک‌تر از اینه تا اینکه بگم ما رو ببخش. ولذالک لم یسرها بما یسالانه، تصریح نکردن، نگفتن فغفر لنا وارحمنا، اینو نگفتن. ولانهما وهول عمده اوقفا انفسهما بما صدر عنهما من المخالفت موقع از ذلت و المسکن. خیلی این مهمه. فقط لانهما، زیر این دوتا بزرگوار، و هول عمده، که عمده کار همین کاری که اینا کردن. چی کار کردن؟ اوقفا انفسهما بما صدر عنهما، خودشونو در جایگاه خطای خودشون قرار دادن، به اون چی که ازشون صادر شده بود، یعنی مخالفت، در موقف ذلت و مسکنن، نهایت ذلت رو از خودشون صادر کردن. میگن این جمله جناب آدم و حوا نهایت مقام تذلله، نهایت اظهار ذلته، اظهار ذلت و مسکنته. میفهمد در موضع ذلت و مسکنت خودشونو قرار دادن. علتی لا وجه معهوما ولا کرامت، ما هیچ کرامتی نداریم، ما فقط یه موجود ذلیل بدبخت. از کلامشون هیچ بویی از منیت و خودپرستی و اینکه خودشون محق بدونن و زی حق بدونن و اینا نیست، هیچ بویی از این نمیاد در کلامش. نتجت لهمت تسلیم المحض، نتیجه تسلیم محض ایناست. لما یست رو فیزا، اصلا نگفت این کار بکن، یعنی ما اگه این کار نکنیم بدبختیم، حالا خودت میدونی. تسلیم، آقا اگه بگی این کار بکن یعنی من میخوام اینو، یعنی یه اظهاری کرد دیگه، اما نگفت، میگه اگر ما رو نباشیم ما بدبخت میشیم، فقط اظهار مسکنت داره میکنه، یعنی ما تسلیم. حالا دیگه حکم آنچه تو فرمایی، خواهی ببخش بخواهی نبخش. تسلیم المحض لما یستر و فیزالک من ساعت العزه و من الحکم فکفا عن کل مسئلت و اختراع. هیچ مسئلت و اختراعی نبود تو این عباره، این از هر مسئلتی کفایت میکنه یه همچین حالتی، چون سوال یعنی درخواست ذلیلانه، از این ذلیلانه تر دیگه نمیشه سوال کرد. یعنی سوال نکردن، ولی آخر سوال این بود، همین حالتی بود که اینا اظهار کردن. غیر انهما ذکر انه ربهما، البته اولش یه چیزی گذاشتن که خدا برنگردونه دعاشونو، گفتن تو رب بمایی، ما هم گرفتار ذلت و مسکنت شد. حالا هر کاری خودت می‌خوای، حالا رب دیگه دست برمی‌داره؟ ربی که کارش اصلا اینه دست برمی‌داره از اینا؟ فاشار الی مایت معان فیهم منهم اعتراف ما به ظلم، طمعی که به خدا داشتن رو گفتن و گفتنم که ما ظالمیم و مسئلتم به زبان صریح نکردن، در نهایت ذلت و مسکنت هم اظهار کردن. بله، نه درخواست کردن اشکالی نداره، آخه درجات داره دیگه، درخواست خودش درجاتی داره، بستگی به اون حالت اون گوینده داره. این جمله میگن در نهایت ذلت. اینا همه پرده‌هاشو به ما نشون دادن، هم اونجوریشو نشون دادن هم اینجوریش. منتها اینجا چون در مقامی بود که اینا یک خطایی مرتکب شده بودن، خودشون حتی لایق ندونستن که بگن ارحمنا. نه اینکه این میگفتن ارحمنا اشکالی داشت، این دیگه نهایتش بود. بله بسیاری از جامعان تو عدیده ربنا، همون ربنا، ربنای پنجتایی همش درخواست میکنه. چیه اولش؟ من ایتا میگه ربنا، یاد میگه ربنا اینی از کن تو منظوریتی به بادم غیر زیزر، یادمون میفتن. بله ولا تخصن ایام القیامه. بله. اول اولش چیه؟ نه اول اولش ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینجا شروع میکنه 5 تا ربنا داره. میگن کسی که خدا رو با 5 تا ربنا بخونه خدا برش نمیگه. حالا اینجا میفرماید که آخر آل عمران تو نماز شب رسول خدا امیرالمومنین اهل بیت اینو میخوندن، قبل از نماز شب میگه به آسمان نگاه میکردن این آیات رو تلاوت میکرد. میفرماید حالا ترجمه علامه رو ببینین از این آیه، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. میفرماید معنی این آیه اینه که اسعنا فی ما ظلمنا انفسنا، ما در این ظلمی که به خودمون کردیم اساءه و بدی کردیم. فاشرفنا بذلك على الخسران المحدد لعامه سعادتنا في الحياه، خودمون رو در معرض خسارت قرار دادیم، یعنی در معرض از دست دادن رأس المال و گم کردن جاده سعادت قرار دادیم. فهو الذلت والمسكنه احاطت، ذلت و مسکنت ما رو احاطه کرده. والحاجه الى امهاء وسمت الظلم و شمول رحمه شملتنا، نیاز به محو کردن این علامت ظلم و اینکه رحمت شامل حال ما بشه هر ساعت که ما رو دربر گرفته، غرق در حاجتیم به رحمت و محو ظلم. ولم ید ذلک لنا وجهتن ولا کرامتن نسأل، هیچ هر ساعت که کرامت و وجهی هم نداریم که با اون از تو درخواست بکنیم. هیچی تو بساطمون نیست که با اون به تو سمت تو بیایم. آبرو نداریم، آبروی نداریم، وجهی نه آبرو دیگه، آبرویی هم نداریم که از تو درخواست کنیم. فها نحن مسلمون لحکمه، در مقابل حکم تو هم تسلیم. ایها الملك العزیز فلک الامر، کار دست توه، فلک الحکم، حکم از دست در دست توه، حکم آنچه تو فرمایی. غیر انک ربنا، ولی تو رب مایی. و نحن مربوبان لک، ما هم مربوب تویی، کار تو اینه که خیرات رو میرسونی، شروع رو دفع میکنی، ما هم نیاز به این داریم. لکن نعمل و من که ما یعمل هون مربوب من ربه، ما امید به تو داریم اونجوری که یک مربوب به ربش امید داره. مربوب امید دفع مزار و جلب خیرات داره، ما به تو اونجور امید داریم. این ادب این جمله بود که ما بارها خونده بودیم ولی اینجور نفهمیده بودیم. و من ادب محکا الله تعالی من دعوت نوح علیه السلام فی ابنه وحیت تجربه هم فی موجن کل جبال و نادا نوحون ابنه و کان فی معزل یا بنه یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. که این بچه شو صدا زد گفت بیا سواری کشتی شو. قال سعاوی الى جبل یعصمونی من الماء، گفت میرم به کوه پناه میبرم. الى انقار، تا اونجایی که جناب نوح با خدای تعالی سخن گفت. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمی، این از اهل منه، وعده تو هم حقه، چون وعده داده بود که اهلتو نجات میده، و انت احکم الحاکمی. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. قال رب انی اعوذک ان اسالک ما لیس لی به علم و ان لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. حالا اینجا میفرماید که لا ریب ان الظاهر من قول نوح انه کان یرید دعا لابنه به نجات. جناب نوح دعاش این بود که میخواست فرزندش نجات پیدا بکنه. غیر ان تدبر فی آیات القصه یکشف القطاع عن حقیقت الامر به نحو آخر. ولی اگه تو آیات قصه تدبر کنی یه پرده ای از حقیقت هم برداشته میشه غیر از اونی که از ظاهرش فهمیده میشه. فمن جانبن امره الله به رکوب السفینه، از یه طرف حق تعالی دستور داده بود که سواره بر کشتی بشن، هو و اهل او و المؤمنون، خودش و خانوادهش و مؤمنین. به قول احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه، از هر زوجی دوتا و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه، اونایی که ایمان آوردن فقط نجات پیدا میکنه. فوعده به انجاء اهلهی، حق تعالی بهش وعده داده که اهلشون نجات میده. واستثنا منهم من سبق علیه القول، یه گروه استثنا کرده بود، کیا؟ من سبق علیه القول، اونی که قبلا گفته شده بود این جز خانواده تو نیست. و قد کانت امراته کافره کما ذکرها الله فی قوله و ضرب الله مثلا للذین کفروا امراته و امراته، اینو خداوند قبلا گفته بود که این جز کفاره، پس این اونی بود که سبق علیه القول. اما ابنه فلم یظهر منه کفر به دعوت نو، فرزندش کافر نبوده به دعوت نو. والذی ذکره الله من امره مع ابیه و هو فی معزلن انما هو معصیت به مخالفت امره و لیس بالکفر الصریح، این چیزی هم که خدا تو داستان نرم کنه کفر پسرش نیست، مخالفتش با نوحه، اون میگه بیا سوارشو، میگه من سوار نمیشم، که کفر نیست که. و لیس بالکفر الصریح فمن الجائز ان یظن فی حقه انه، این گمان کرد که اینم جزء نجات یافته است، نه اینکه این فرزنده کافر بود جناب اونو میخواست اینو نجاتش بده به خاطر حب فرزند. اینا اصلا حب فرزند ندارن که، اینا اگه حب فرزند داشتن اینا جز در طریق الهی به احدی حب ندارن، در طریق الهی بله، در طریق الهی اگه فرزندشون در مسیر الهی باشه، اینا چون انسان‌های کاملن در همه چیز کاملن، لذا در عاطفه هم کاملن، حالا اینجا نمیخوام روزه بخونم، ولی اینا در عاطفه هم کاملن، شما دیگه خودتون حدیث مفصل بخواید از این ماجرا. لذا اینجا بحث عاطفه پدری نبود، چون این کفری ازش ظهور نکرده بود. حالا اینجا جناب نوح گمان میکرد که اینم از نجات یافتگانه، لظهور کونه من ابنائه و لیس من الکافرین و یشمل اول وعد، این تو ذهنش این بود که وعده الهی شامل حال اینم میشه، چون حق تعالی وعده داده بود که خانواده تو رو نجات میدم، اینم که از خانوادهش بود، اونی هم که سبق علیه القول بود که زنش بود، اینم که کافر نبود. و من جانب قد اوحل تعالی الی نوح حکمه المحتوم فی امر الناس، از اون طرف به نوح دستور داده بود که اوها الی نوح انه لم یؤمن من قومک الا من قد آمنه، دیگه کسی ایمان نمیاره. حالا اینجا یه روایت خیلی لطیفی است و این خستگیتون در بره بگم، اینو بر دوستان گفتم قبل جلسه، یه روایت تازگی خوندم خیلی شیرین بود، چون روز میلادم هست نداره بگی، امیرالمومنین نقل کرده که این اولاد رسول خدا به زبان آمد و به حضرت گفت که یا رسول الله به ابی انت و امی پدر و مادرم به فدای تو، حتی سنی ابی ان ابیه ان جدهی، پدرم آقا اولاغه از پدرش از جدش نقل کرده که اون پدر بزرگ ما همون اولاغی بود که با جناب نوح سوار بر کشتی شده بود. بعد گفت اون پدر بزرگ ما سینه به سینه این داستان رو نقل کرده به ما رسیده که جناب نوح یک نوازشی کرد اون پدر بزرگ و گفت که این از این اولاغ در آینده یک اولاغی متولد میشه که افضل اولاد بشر سوار بر اون خواهد شد. بعد آخرش میگه الحمدلله الذی جعلنی هذا الحمار، حمد خدایی رو که من اون علاقه قرار داد. این دعوی انت و امی شاله هزینه ای کرده. حالا اینجا میفرماید که ما وحی کردیم که فقط همینا ایمان میارن، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو ناراحت نباش از این اعمال اینا. وسن الفلکه به اعیاننا و وحینا ولا تو خاطب نیف الذین ظلمو، دستور داده به نوح در مورد ظالمان با من حرف نزن. چطور اینجا جناب نوح مخالفت امر خدا میکنه؟ قطعا پس معلومه که این فرزند جز اونا نبوده. دستور آمده که ولا تو خاطب نیف الذین ظلمو انهم مغرقون، قطعی شده مسئله، انهم مغرقون کار تمام است. فهل المراد بالذین ظلموا الکافرون به دعوه ایشمل کل ظلمن او هو مبهم، میفرماید که آیا منظور از ظلم الذین ظلموا کافرانه به دعوته یا هر ظلمی و شامل میشه که هم از گناه باشه، یا مسئله مبهم تفسیر میخواد. فکان هذه الامور تفسیر نیاز داره، الذین ظلموا یعنی کیا؟ لذا جناب نوح الان با این درخواستش تفسیر میخواد، داره سوال میکنه تفسیر این دستور چیه. فکان هذه الامور رابط و علیه السلام فی امر ابنه ولم یکن نوح بالذی یقفل من مقام ربه، این امور به ری بنداختش، والا جناب نوح کسی نیست که از مقام پروردگارش غافل بشه. آیت الله جوادی میفرمودن که خداوند در قرآن یک کلمه‌ای گفته برای جناب نوح که برای احدی نگفته، اینو برای هیچ یک از انبیا نگفته، سلام علی نوح فی العالمین، در تمامی دوران ها و تمامی جهان ها سلام بر نوح. چرا؟ چون 950 سال زجر کشید. ما یه ساعتش هم حاضر نیستیم زجر بکشیم. من یه جایی میرفتم درس میدادم، خیلی با بیمیلی نگاه میکردن من. هنوزم میرم، مجبورم. بعد بهش میگفتم که من این ما اوزیه نبیون مثل ما اوزی تو این کلاس شما فهمیدم. چون واقعا زجری از این بالاتر نیست که انسان یه مطالب نابی بخواد بگه، بعد مخاطب مثلا همچین نگاه بکنه که اصلا آدم تا میه حرف بزنی یخ بزنه کلام. بعد گفتم رسول خدا، حالا ما چیه؟ مطالب نابمون چیه؟ مبتدا مرفوع از خبر مرفوع، مطالب ناب ما ایناست دیگه. رسول خدا میخواد اینا رو از زیر لجن ببره به اوج عرش برسونه، تمام حقایق عالم تو مشتشه، اون وقت داره حرف میزنه، کی داره نگاهش کنه؟ ابوجهل. اون داره رنج میکشه دیگه، ابولهب. ما اوزیه نبیون مثل ما اوزید، این عمقیه نه طولی، ولی اگه طولی باشه که جناب نو 950 سال زجر کشیده دیگه. ولی خداوند این زجر 950 ساله رو بی جواب نذاشته. حالا یه چون این پیامبری اون وقت، حالا شالا میرسیم تو بحث یوسف، واقعا انبیاء الهی میفرماید جناب نو از مقام پروردگار غافل میشه، در حالی که هو احد الخمسه اولی العزم سادات الانبیاء، اینا جزء سادات انبیاء، اون پنج نفر اینا، شما رسول خدا رو بذار کنار، ولی این چهارتا سید انبیان دیگه، بزرگواران. اینجا میفرماید که ولم یکن لینسا وحی ربه، هرگز، مگه پیامبر وحی رو فراموش میکنه؟ خدا چی وحی فرموده؟ ولا تو خاطب نیفل از این از ظلمو، در مورد ظالما با من حرف نزن. الان داره راجع به پسرش حرف میزنه، داره خلاف وحی عمل میکنه. مگه میشه پیامبر خودش خلاف وحی عمل کنه؟ پس اسمت انبیا کجاست؟ ولا یرزا به نجات ابنه ولو کان کافرن محزن فی کفر، هرگز جناب نوح اگه این کافر باشه به کفرش به نجاتش راضی نیست. و هو القائل فی ما دعا علی قومه، خودش دعا کرده، گفته رب لا تزل علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا احدی از اینا رو روی زمین باقی نذار. حالا میاد دیگه، حالا این پسر ما رو دیگه زیر سبیلی رد کن نجات بده. ولو رضی فی ابنه بذلک لرضی به مثل فی امراته، اگه به این در مورد فرزندش راضی میشد در مورد همسرش هم راضی میشد. عبدو شاید اون همسره گفته این بمیره بهتره، خیلی اذیتش کرده بوده. ولی ذالک لم یجر، متعهلا چی کیفی میکنن، ولی ذالک لم یجر، آره از دست اون خوب کافر بوده دیگه، 950 سال زجرش دادن، این شونه شونه. ولی ذالک لم یجر الان مسئلتن قاطعه، تازه اصلا درخواست نکرد، من گفت خب کجای جملهش فرموده خدای نجاتش بده، داره سوال میکنه، میگه خدایا این پسر منه، تو وعده دادی که اهل منو نجات میدی، گفت اینو نجات بده. لم یجتره علی مسئلت قاطعه بل القا مسئلته و کل آرز المستفسر، داره سوال میکنه، داره استفسار میکنه، خدایا تو فرمودی اهل منو نجات میدی، اینم اهل منه، اینم نجات میدی یا این نیست جز نجات یافتن. لعدم احاطته بالعوامل المجتمعت واقعا علی امر ابنه، چون اون اموری که به امر فرزندش اجتماع کردن اینا بهش احاطه نداره. بل بدا به نداء به اسم رب، حالا نیا کنی فقط جناب نو با چی شروع کرد؟ با رب، خیلی قشنگه. لأنه مفتاح دعاء المربوب، کلید دعا ربه، این کلید دعاست، مربوب با این کلید باید دره خزانه دعا رو باز کنه. المحتاج سائل، مربوب محتاج سائل با کلمه رب در باب دعا رو باز کنه، ربنا. سم مقال چی فرمود؟ چی عرضه داشت؟ عرضه داشت که نادا نوحون رب و فقال رب خدای من پروردگار من. می فرماید که بعد عرضه داشت که رب ان ابنی من اهلی، این فرزند منه و از خانواده منه، و ان وعدک الحق، وعده تو هم حقه، کنه یقول، کنه اینجوری گفت هازا یغزی به نجات ابنی، این قضاوت کرد به نجات فرزند، و انت احکم الحاکمی، تو احکم الحاکمینی، لا خطأ فی امرک ولا مغمز فی حکمک، فما ادری الامه انجر امرو، من نمیدونم حکم دست توه، کار این به کجا میکشه، عاقبت این چی میشه. و هازا هو الادب الالهی ان یقف العبد علی ما یعلمه ولا یبادر الی مسئله ما لا یدری وجه المسئله فی. ادب الهی اینه که عبد تو اون چیزی که مصلحتشو نمیدونه توقف بکنه. یه اسمس خیلی لطیفی برای ما اومده بود، خیلی لطیف بود، ولی من با زبان خودم خرابش می‌کنم. میگفت که یک گنجشکی باد آمد و لانه‌شو برد، گفت خدایا توی این دنیای به این بزرگی این لونه من فقط اضافه بود، کجای دنیا تو گرفته بود؟ از این حرفایی که ما میزنیم کجای دنیای تو رو گرفته بود؟ میگه خطاب اومد که یه ماری در راه لونه تو بود، این کار رو کردم که نجاتت بدم، و چه بسیار مشکلات و بلاها رو که از تو برگردوندم و تو نفهمیدی. آدم چه میدونه؟ آدمی که خبر از حواشین، ما اول یه جنبه رو میبینیم، هزاران جنبه رو نمیبینیم. آدمی که یه جنبه رو میبینه که نمیتونه اوکی بکنه، هزاران جنبه هست، ما یکیشو میبینیم. میفرماید که این ادب الهی این است که عبد اون چیزی که نمیداند راجبش حکم نکنه. فالقا نوحون القول على وجه منه كما يدل عليه لفظ الندا، گفت نادا نوحون ربه فذكر الوعد الالهی ولم يزد عليه، فقط وعده الهی رو گفت، گفت این فرزند منه، وعده تو هم حقه، دیگه چیزی نگفت، نگفت خدای نجاتش بده، یعنی اگه اینم اگه نجاته که نجاتش بده، اگه هم نیست که نیست، تو احکم الحاکمی، حکم آنچه تو فرمایی. این ادب دعاست دیگه، خدایا به من پول بده که منم خونه بخرم. میگه اینجوری دعا نکنید. من این پسرم داشت میرفت مشهد، گفتم نری دعا کنی که امام رضا من مدرسه علوی قبول بشم. دارم رو این دعا میخواد برشته ریاضی، گفتم برو بگو من میخوام مورد پسند شما باشم، اون راهی رو سر راه من بذار که هم سعادتم توشه. حالا این راه هرچی که هست، تعیین تکلیف که برای خودم، من چه میدونم رو خیرم تو چیه، تعیین مصداق نمد کرد، بعد کلی خود دعا کرد. اینو انبیا به ما یاد دادن، ایشون هم تعیین مصداق نکرد. بعد میفرماید که گفت نادان اون رفض وعده الهی رو ذکر، چیز بیشتر از اون نگفت. فادرکت هل اسمت الالهیه و قطعت علی کلام، اسمت الهی اینجا نجاتش داد، کلامشو قطع کرد، حق داره نذاشت جلوتر بره. و فسر الله سبحانه و له معنا قولی، خدا اون کلمه قبلی خودشو برای جناب نوح تفسیر کرد. اهلک، اهلک کیه؟ ان المراد بهی الاهل الصالحون لیس الابن بساله، مراد از اهل که گفتم اهل صالح تو بودن، اینم صالح نیست. و قد قال تعالی من قبل ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، قبلا گفتم که اینا غرق میشن. و قد اخذ نوح به ظاهر الاهل، جناب نوح ظاهر کلمه اهل رو گرفته بود، حق تعالی میگه منظورم ظاهر اهل نبود، منظورم باطن اهل بود، اهل اهل نه اهل ظاهر. و ان المستثنى منه هو امراه الكافره، فقط این خیال کرده بود که مستثنا فقط زن کافرشه. ثم فر علیه نه عن السؤال فيما ليس له به علم، بعد خدا نه کرد که از چیزی که نمیدانی سوال نکن. و هو سؤال و نجات ابنه الا ما كان يلوه الیه كلامه انه سيسالها فنقطع عنه السؤال بهذا التعذيب الالهي، با این ادب الهی سوالو قطع کرد. و استعنف بكلامه، ببینید اصلا یه دفعه بیان نوح عوض شد، داشت حالا درخواست میکرد، سوال میکرد. و انت احکم الحاکمین، وقتی خطاب آمد که قال یا نوح انه لیس من اهلک، حالا نوح چی میگه؟ قال رب انی اعوذ بک، اصلا عوض شد صحنه کلامش، داشت حالا دعا میکرد، حالا عذرخواهی میکنه. میفرماید که صورتش شد صورت توبه، صورت بیان جناب نوح. و حقیقته شکر لما انعم الله بهذا الادب الذي هو من النعمه، باطن کلامش هم تشکر بود از این نعمتی که خدا بهش داد. گفت رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من به تو پناه میبرم از اینکه چیزی رو سوال کنم که بهش علم ندارم. فاستعاذ الی ربه مما کان من طبع کلامه ان یسوغه الیه و هو السؤال و نجات ابنه و لا علم له بحقیقت حاله و من الدلیل الا انه لم یقم منه السؤال بعد هو قولو اعوذ بک ان اسالک، یعنی درخواست نکرد، گفت من پناه میبرم به تو از سوال. بلم یقل اعوذ بک من سوال ما لیس لی به، اصلا از مطلق سوال پناه میبرم. لتدل اضافه المصدر الی فاعله وقوع الفعل، خیلی لطیفه، میفهمید نگفت اعوذ بک من سوال ما لیس لک به علم، گفت اعوذ بک ان اسالک، چون اگه میگفت سوال یعنی امر واقع شده بود، اگه شما مصدر به کار ببرید یعنی واقع شده، اگه مصدر معول به ان ناسبه به کار ببرید یعنی هنوز واقع نشده. اعوذ بک ان اسالک یعنی هنوز واقع نشده. علامه میفرماید که نگفت اعوذ بک من سؤال ما لیس لی به علم تا اضافه مصدر به فاعل وقوع فعل از جناب نوح نشون بده، این فعل هنوز ازش واقع نشده چون هنوز سوال نکرده، فعلا دو تا گزاره رو گذاشته کنار هم دیگه. لا تسالن ولو کان سؤاله لکن ولو کان سأله لکان من حق الکلام ان یقابل بالرد صریح، اگه سوال کرده بود خدا باید رد نهیش کنه، گفت دیگه سوال نکن، لا تعود اعاده نکن، هنوز سوال نکرده، قبل از اینکه سوال کنه حق تعالی یه کلامی میگه که این دیگه سوال نمیکنه، یعنی اجازه نمیده حتی این سوال کنه، یعنی حتی به این مقدار به خطا بیفته. قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، اونجا گفت ارنی، گفت لن ترانی، اینجا مگه سوال کرده میگفت لا تسأل یا لا تعود اعاده نکن سوال نکن. و قوله از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم الا ان قال یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خدا موعظه میکنه که این کارو نکنید، اگه اینم از این سنخون مثل این آیاتی که مربوط به سوره نور و سوره اعرافه خداوند نهیش میکرد. این تا اینجا. باز عبارت بعدیش دعای جناب نوحه که رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین، که انشاءالله ادب این عبارت رو جلسه بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله.